أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب عرض کنم حضور شما که مدتی است که بحث ما تعطیل بوده به دلیل مشکلاتی که ویروس منحوس کرونا برای بشریت به بار آورده. امیدواریم انشاءالله این ویروس هرچه سریعتر دست از سر بشریت برداره، انشاءالله سلامت و صحت به جامعه جهانی بازگردن. ما عرض کردیم که یه مروری خیلی کلی راجع به مباحث گذشته داشته باشیم. ماده غنیم و یغنما مشترک لفظی بین معنای فائده و معنای غنیمت الحربه، چون اصل در معنای غنیمت فائده هست و به این نکته هم ابن فارس در کتاب مقایس اللغه اشاره کرده که در آیه شریفه معنای غنیمت غنیمت الحرب هست. البته ما قائلیم که به معنای فائده هم به کار میره، منتها چون مشترک لفظی میشه برای اینکه بفهمیم آیا غنیمت الحرب یا فائده است احتیاج به قرینه پیدا میکنه، چون مشترک لفظی است. و ما مفصل بحث کردیم که آیه شریفه قرائن بسیار زیادی پیرامونش و داخلش و قبلش و بعدش وجود داره که این غنیمت غنیمت دارالحرب به معنای مطلق فائده نیست. میمونه روایاتی که البته تفسیر کردن این آیه رو به مطلق فائده، که حالا اینا رو بعدا انشاءالله بحث کنیم. عرض کردیم که خمس غنیمت جنگی واجبه، هم قرآن برش دلالت داره هم روایت صحیحه، اما شرایطی داره که این شرایط رو مورد بحث قرار دادیم. یکی اینکه ماخوذ از کفار اهل حرب باشه، قهری باشه، با مقاتله این غنایم رو به دست آورده باشیم، به اذن امام باشه، یعنی اگر رفتیم جنگ جنگی باشه که به اذن امام باشه، اینا رو بحث کردیم. بحث ما همطور گفتیم که فرقی بین این نیستش که غنیمت رو از میدان جنگ به دست آورده باشن، دستگر مثلا لشکر از تو میدان آورده باشن یا نه نیاورده باشن، اون غنیمت منقول باشه یا غیر منقول باشه، یعنی غنیمت جنگی شامل زمین هم میشه که قابلیت نقل و انتقال نداره، درخت و زمین و این چیزام که منقول نیست رو شامل میشه. در رابطه با اینکه آیا عرض کنم حضور شما که غنیمتی که از زمین گرفته میشه چجوری هست، این بحثی رو ما براتون مطرح کردیم و دو قول، از یکی قول شیخ مفید و یکی هم قول شیخ طوسی براتون بیان کردیم. گفتیم که شیخ مفید فرموده که اراضی که به ضرب و زور فتح شده باشه، با جنگ فتح شده باشه، مفتوح ان وطن باشه، یعنی با جنگ فتح شده باشه، این در صحن قانمی نیست، بلکه کلش موقوفه، یعنی کل این زمینی که از خانم گرفته شده کلش رو میدن به از خانم بیت المال مسلمی، یعنی ملک مسلمینه، کسی حق خرید و فروششو نداره. و البته حاکم اسلامی چون این زمین رو صاحب شده میاد چیکار میکنه؟ میگه که خیلی خوب، کی میاد روی این زمین کار کنه؟ میگه که یه کسی میگه من، میگه خب حالا 1 به 10، 2 به 20 یا 2 به 10 اینو میده، میگه خیلی خوب کار کن، انقدرش مال خودت، انقدرش هم بقیش هم بیار بده، روی این زمین خرما تحصیل کن یا مثلا گندم بکار، بعد که گندمش در اومد یه سهمی رو باش میبنده، یه قراردادی میبنده، میگه انقدر سهم خودت، بقیش برد بیار. حالا بعضی گفتن که چون که این زمین ها وقتی که فتحش کردن کشاورز داشته دیگه، چون زمین های آباد بوده، بحث ما سر زمین های آباده، وگرنه زمین غیر آباد یه بحث دیگه داره، چون زمین آباد بوده کشاورز داشته، پس بنابراین میدیم به همون کشاورز داشته، اونو میدونن چجوری کشت کنن و معمولا اون کسانی که تو هر سرزمینی کشت میکنن بهتر کشاورز میکنن، تا حالا بگیریم از اینا بدیم دست که، لذا گفتن دست آمرین، یعنی همون کسایی که روش کار میکردن میدیم به همونا، میگیم ولی تا حالا تو مالکش بودی، الان دیگه سپاه اسلام اومده، تو هم که کافر بودی از دست تو گرفته، ولی تو روش کار کن، خرج خودتو زن و بچه‌تو بردار، این درصد بقیه‌ش میشه مال اسلام. ولی اصل زمین مال کیه؟ ملکیت مال مسلماناست، ولی حالا حاکم اسلامی به مصلحت مسلمانا میتونه این کارش کنه. خب بنابراین این زمین غنیمت هست، خمس داره یا نداره؟ نه دیگه، خمس نداره. طبق نظر شیخ مفید خمس نداره، کلش مال التماسه. شیخ طوسی میگه نه، اول خمسشو بده، اول چیکار کن؟ خمسشو بده، 20% بده، احکام خمس از چی یاد گرفتی باشون کارو کن. 80% بقیه میشه همینی که شیخ مفید گفت، 80% بقیه میشه همین که شیخ مفید گفت، یعنی ما ملک مسلمان ها میشه، بعد حاکم میاد میدتش به چیز میده به اون کسانی که روش کار میکردن که چی بکنه. اینم قول شیخ طوسی. حالا ببینیم کدومش درسته. قول شیخ طوسی که فرموده غنیمت چه منقول باشه یا از اراضی باشه، اول خمسشو میدین، بقیه رو اگه منقول بود یه مثل زره بود و شمشیر بود و نمیدونم اسب بود و خاطر بود و یا مثلا هر چیزی که بود دوز میدان جنگ دست میاد، اینو خمسش که دادیم، بقیه رو بین غانمین، یعنی اونا که تو وسط میدان جنگ جنگیدن، تقسیم میکنه، 4/5 مال غانمین میشه. و اگه اراضی مفتوعاً وطن بود و محیات بود، یعنی قابلیت کشاورزی رو نداشت، این میشه ملک مسلمی، اون 80% بقیه که امام درباره نحوه بهره‌برداری از اون تصمیم میگیرن. اگه مواد هم بود که کلش ملک امامه، این میشه جزء انفال، البته دیگه ربطی به خمس نداره، اگه مواد باشه دیگه میشه انفال و بس دیگه نداره. همون که من احیا ارزن شاملش میشه که اگر کسی اون را احیا کرد، تصرف او اولویت پیدا میکنه. این در صورتی که مفتوح انوطن باشه. اگه مفتوح صلحاً باشه چی؟ یه و اراضی اگر با صلح حاصل شده بود، چه محیات باشه چه مواد باشه، هر دو تابع قرارداد صلحه. یعنی اگه با رفتی مثلا اونا گفتن آقا ما حاضریم با شما صلح بکنیم، نه به ضرب بگیم، حالا صلح قرارداد می‌نویسن که هر چی نوشتن همونجوری عمل می‌کنه. اگه گفتم ملک مسلمانات میشه ملک مسلمان، اگه گفتم ملک کفار، اگه گفتم نصفش مال شما نصفش مال ما، هر جوری که صلح کرد. خب این دو تا قول در مسئله که البته قوله ما اون تیکیه که داریم بحث میکنیم مربوط به اراضی مفتوح انوطنه، و پرسش اینه که اگر اراضی مفتوح انوطن شد، اول خمسشو بدیم بعد 4/5 بگیم بیایم بدیمش به امام المسلمین، یا نه کلشو باید داد دست امام المسلمین که قرار داده ارسانه حضور شما که عمران ببنده. قرارداد عمران یعنی یکی بیاد روش کار بکنه. خب این دو تا قول. دلیل قول اول یعنی عدم وجوب خمس و ملکیت عموم مسلمان ها. روایتی داریم از حضرت امام صادق علیه السلام که روایت سندش هم صحیحه. الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن ابن مستان عن محمد بن الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السواد ما منزلته هو و قال هو لجميع المسلمين. صحیحه. بله عرض کنم حضور شما که از سواد، از سواد، 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 سواد میگن که وقتی سپاه اسلام در زمان فکر کنم حضرت در زمان خلفا بوده که تصاحب شده، از دور نخلستان ها سیاه رنگ به چشم، چون صحرا بوده تا میرسن به یه جایی که دیگه اون جلو سیاهی بوده، سرسبز بوده ولی تو سیاهی میزده، اسمشو گوشتن عرض سواد، یعنی عراق رو میگن عرض سواد، اصطلاحیست که دلیل که رشکر اسلام اینجوری بوده. میگه پرسیدیم از حضرت که شأن این عراق چیه؟ ایشون فرمودن هوال جمیع المسلمین، لمن هوال یوم ولمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم ولی من لم یخلق بعدو، که عرض سواد مال همه مسلمان ها هست، چه اونایی که الان هستن، چه اونایی که بعدن به اسلام میان، و چه اونایی که هنوز زاده نشدن. بعد ایشون میپرسه که خب ما داریم دهقانا دارن کار میکنن بعد این زمیناشونو میفروشن، یعنی یه عده روی این ارض عراق دهقانن، یعنی مشغول کشاورزی هستن، اینا بعدا میفروشن میخرن، پس این چجور میره که مسلمان هاست که این صاحب زمین اون کشاورز زمین داره میخره میفروشه؟ حالا ارض سواد رو کی گرفتن؟ زمان خلفا. سوال مال کیه؟ مال امام صادق علیه السلامه، 148 وفات شهادت امام صادق علیه السلام قبل از 148. خب سوال داره میکنه که الان که دهقانا میفروشن بعد 100 سال این حکمش چیه؟ قال لا یسلو، صلاح نیست که چنین کاری شکل بگیره الا، مگر اینکه اینجوری بفروشه، بگه الا انگشتری منهم شرط بکنه وقتی داره خرید میکنه، ایو سیرها للمسلمین، یعنی شرط بکنه بگه آقا من دهقان این زمین بودم نه مالک این زمین، الان این دهقانیت خودم رو به تو میفروشم، تا حالا من دهقانی میکردم خودم برمیداشتم بقیشم میدادم به سهم مسلمونا بیت الما، حالا تو بیا این کارو بکن، اینه بفروشه. الان ایو سیرها للمسلمین فا انشاء ولی یلعم ان یأخذها اخذها. نه، حق کشاورزی را، حق کشاورزی را. نه، نخلا فرض اینه که بوده، یعنی سواد از قبل نخل داشته، بعدم ملک مسلمان ها شده چون مفتوح ان وطن بوده، بعد که گرفتنش از سپاه مثلا فارس گرفتنش، حالا هر حکومتی که بوده در زمان خلفا، بعد دیگه امام المسلمین اومده گفته که همون دهقانا که روش کار میکردن کار بکنن، ولی اینقدرش مال خودشون، بقیهشو بدن به بیت المال. فإن شاء ولی الامر ان یأخذها اخذها، قلنا فإن اخذها منه قال يرد الیه رأس ماله و له ما اکل من غلتها به ما عمل. میگه و اگه اخذش کرد چطور میشه؟ میگه که رأس مالشو بر میداره و اون چیزی هم که خودش میخورده به خاطر اون کاری که کرده، به خاطر اون زحمتی که رو زمین کشیده، به خاطر اون کشاورزی که کرده، سهمشو بر میداره. خب حالا اینجا الان شاهد مثال ما بر سر این سواد هست که میگه مفتوح انوطن، فرض اینه که این سواد مفتوح انوطنه و این گفته هو لجمیع المسلمین، خمس هم حرفی نزده، نگفته اول خمسشو بده بعدش 80% لجمیع المسلمین، نگفته 80% لجمیع المسلمین، گفته کلش لجمیع المسلمین. خب این یه دلیل. دلیل دیگه باز روایتش در همین تحذیب، محمد ابن الحسن الصفار عن ایوب ابن نوح عن صفوان ابن یحیی عن قال حدثني ابو برده ابن رجاء قال قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء ارض الخراج قال ومن يبي ومن يبي ذلك يا ارض المسلمين. میگه که ابو برده رجاء سوال کرد از امام صادق علیه السلام که نظر شما در رابطه با خرید و فروش اراضی خراجیه چیه؟ حالا اراضی خراجیه یعنی همین زمینایی که خراجشو میدادن، به این اراضی میگفتن اراضی خراجیه، چون مال اینا نبوده، مال مسلمین بوده، بعد اینا میامدن کار میکردن خراج میدادن. حضرت سوال میکنه و من یه بیزاله یه ارض المسلمین، کی قراره اینا رو خرید و فروش کنه؟ اینا مال مسلمان هست، نمیشه خرید و فروشش کرد. قال قلت یبیع الذی هی فی یده، میگه اونی که روش داره کار میکنه اون میفروشتش. بعد حضرت میگه و یسنا به خراج المسلمین مازا، خب این پولی که قراره مال مسلمان هست اینا اینو چیکارش میکنه؟ میگه که ثم قال، البته حضرت یه تأملی این ثم، یعنی حضرت یه تأملی میکنه بعد خودشون حل میکنن مسئله، میگن آه بله، قال لا بس اشترا حقه منها، یعنی کسی که میره داره میفروشه حقشو میفروشه، یعنی حق کشاورزی داره دیگه روز زمین، آره اون 20 درصدشو میده به این آقا و یحول ما حق المسلمین علی، میگه تا حالا من باید 80 درصدشو میدادم مثلا 90 درصدشو میدادم تو بیت المال، حالا از این به بعد تو بده. لعله یکون اقوا علیها، و حضرت یه تایید هم میارن، میگن چه بسا این مثلا پیر شده دیگه یا آمادیه، بعضی اون برق میاد بریم به یه جوونی به کار بکنه، ما یه پولی هم بده ما بریم آخرمون بیه، بالاخره یه خیلی زحمت نکشیم دستمون بیه، ها پیر مرده که باید اینطور میشه. میگه و چه بسا اینی که میاد بهتر بتونه رو زمین کار کنه و عرض کنم بهتر بتونه درآمدزایی کنه از این زمین، و املع به خراج هم منهو، باعث بشه که مثلا کشت بهتری بشه و اینا. و باز اینجا هم الان راجع به اراضی خراجی است که حضرت فرمودن یه ارض المسلمین بدون اینکه خمسش بگن، چون اطلاق داره ارض سواد و ارض خراج، از این جهت خمسی متعلق بهش نمیشه، تایید قول شیخ مفید. اما قول دوم، قول دوم قول کی بود؟ شیخ طوسی، میگو اول باید خمسشو بده، چهار پنجم بقیهش مال مسلمینه. و خب اولا اطلاق آیه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، میگه هر چی غنیمت گرفتی با خمسش بده. خب و اراضی خراجیه و اراضی مفتوح انوطن هم یکی از چیزایی که غنیمت گرفته میشه باید خمسش بده. این یه دلیل اطلاق آیه. خب روایات احمد ابن محمد در کافی عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علی علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. میگه هر چیزی، این هر چیزی مورد استشهاد ماست، هر چیزی که شهادت ان لا اله الا الله محمد رسول الله داشته باشه خمسشو باید بده، و حلال نیست به که هیچ کسی خمس از خمس چیزی بخره مگر اینکه حق ما رو به ما بده، که ما قائل به توثیق علی بن ابی حمزه هستیم برخلاف استادمون، لذا این روایت هم به نظر ما صحیح سنده، بنابراین مشکلی نداره. اطلاقش داره میگه بلکه عموم کل شیئن، میگه که من اراضی مخلوع انوطن هم باید خمسشو دا بعد بقیهش حالا هر کار خواستی بکن. خب حالا ببینی این دقیقه دوتا دلیل داره میگه خمسشو باید بدیم، اون دلیل قبلی ها باز به اطلاقش که عرض سواد بودش یا شبه اطلاق، البته اینجا اطلاق نداریم، عرض سواد میگنی کل سواد و عرض خراج که میگنی کل اراضی خراجی، میگه فول جمعی المسلمی نمیگه 80 درصدش. حالا ما بیان بگیم اون که خمس گفته خمسشو بدید، یعنی این ادله که گفته خمسشو بدید، این اطلاق رو قید میزنه، پس میگه منظور از جمعی مسلم 80 درصدشه نه کلشه، چون آیه گفت 20 درصدش خمس بدید. حالا ببینیم چجوری تعارض بین این دو دلیل رو رفع کنیم. سه بچه‌شو که جلسات قبلی گفتیم اگه خواستید حالا تکرار میکنیم که خیلی مهم نبود، اینا مهمه. این بچه چهارم برای رفع تعارض بگیم که عرض کنم حضور شما این سندی که الان برای شما ذکر کرد، این حدیثی که برای شما آوردیم، یه حدیث دیگری هست به مرسله حماده، این میتونه تفسیر جمع بین این دو تا باشه. اون میگه عرض ثبات همش مال مسلمینه، این میگه تمام چیزایی که گرفتید خمس داره. حالا ما ببینیم چیکارش باید بکنیم. این روایت رو ببینید، علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن حماد ابن عیسی، این معروف به مرسله حماد عن بعض اصحابنا. حالا اگر ما تو اصحاب اجماع قائل شدیم به این که مرسلاتشون مثل از خانه حضور شما که مرسل محسوب نمیشه و حجته بودی، حالا مبنی بریم، ما قائلیم به این که مشکلی مرسلات اصحاب اجماع قابل قبوله، بعضی قابل قبول نمیدونن، از نظر ما این روایت صحیحه ولی حالا بعضی ها اشکال میگیرن. عن العبد الصالح قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم والغوص و من الكنوز و من المعادن والملاحة، یعنی در پنج چیز خمس هست، یکی غنیمت، یکی عرض کنم غوص یعنی برید در دریا مثلا مرواری دی چیزی برید، من الکنوز یعنی کنز، و گنج من المعادن من ملاح. ملاح هم به معدن نمک میگن ملاحه، چون چون کف زمین مثلا نمک، نمک مثلا آب خوش میشده، نمک دار میشده، بعد میرفتن جمع میکردن به یه طریقی نمک تحصیل میکردن. این دیگه جز معادن روبازه، یه جوری معدن بهش نمیگن خاطر این سوابه. یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس فیجعل لمن جعله الله تعالی و یقسم الاربعه الاخماس بین من قاتل علی و ولی ذلک. میگه این پنج تا چیز رو، چهار پنجمش رو میدن به مقاتلین و یقسم بینهم الخمس علی سته اسهم، سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربا، که میشه اینا سهم امام. سهم ساداتش هم میشه سهم لیتاما و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل، که میشه سهم سادات. فسهم الله و سهم رسول الله لأولی الامر من بعد الرسول، که میشه سهم امام. وراثتن فلهو ثلاثه اسهم، سه تا سهم مال امام میشه که دو سهمش وراثتیه که مال خدا و رسوله، سهمش هم که مال خودشه میشه سه تا سهم. و سهم مقسوم له من الله بنهو نصف الخمس کملا، نصف خمس رو میشه سهم امام، باید بدیم به امام. خب توجه کنید اینجا نگفته به نائب امام، گفته به کی؟ به امام. اون چیزی که شبه ناک میشه برای شیخ مفید همینه، میگه ایشون اونجا اومده که این سهم امامه، وراثتن یعنی اصلا ملکیت مال کیه؟ امامه. اگه شما بدونید که این مثلا انگشتر ملک امامه، این جنس ملک امامه، دیگه نمیتونی برش داری بدی به کسی، این مال امامه. حالا که الان امام غایبه چیکارش کنیم؟ اون مسئله است که گفتم باید بهش برسیم. و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، که مثلا سادات باشن، فسهم لیتاما هم و سهم لمساکین هم و سهم لابناء سبیل هم، یقسم بین هم. حالا این روایت مفصله تا اینکه میاد میگه ولیس لمن قاتل شیء من الارضین، میگه مقاتلین از ارضین چیزی سهم نمیبرن. پس وعلم و انما غنمتم من شیء، داره غیر زمین رو میگه، چون اینجا تصریح شده که ولیس لمن قاتل شیء من الارضین. بنابراین اطلاق اون آیه و اون روایتی که میگفتش که همه چی خمس داره، میگیم غیر عرضی. به چه قرینه؟ به قرینه روایت همه. ولیس لمن قاتل شیء من الارضی ولا ما غلبوا علیه الا ما احتوا علیه العسکر، مگر اون چیزایی که عسکر جمع‌آوری میکنه. خب زمین میشه جمع‌آوری کرد؟ نه دیگه، فقط شمشیر و سپر و این چیزا رو میشه جمع‌آوری کرد. والارضون التي اخذت عن وطن بخيل و رجال فهي موقوفه متروكه في يد من يعمرها و يحييها، و زمینایی که وقت و عن وطن هست اینا کلش ملک مسلمین میشه. متروكه في يد من يعمرها و يحييها یعنی چی؟ یعنی همون کشاورزا که روش کار میکردن و حالا تو جنگ باختن، جنگو باختن و ما زمیناشونو گرفتیم، همون کشاورزا رو صدا میکنیم میگیم بیا آقا رو زمینت کار کن، انقدرش خودت بردا بقیش هم مال سهم مثلا. و یقوم علیها علی ما یصالحهم الوالی، میگه اینا میان روش کار میکنن به یه مقدار پولی که والی بهشون سهم میگه، یعنی سهمی از اون زمین رو که باهاشون صلح میکنه، علی قدر طاقت من الحق. بعد ببینید که فشار نیارید بهشون، حالا چون ملک مسلمینه، امام مسلمین، میگه فشار نیاره، حالا ببین هر چقدر توانشونه، مثلا گوشنگی نده، مثلا ظلم نکنه، حالا نصفی سلسی سلسینی علا قدر ما یکون و لهم صلاحا ولا یضرهم، اینجوری خیلی ضرر بزنی، بالاخره زحمت کشیده. بگو یه کارگر میاد رو زمین تو کار میکنه، چقدرش میگه الان باید به این بدی؟ نگو حالا که حالا ما گرفتیم مال ماست، تو هم بی خود همین نصف شکم تو گوشنه باشه، نصفشو پر کن، اینجوری نباشه. و یدفع الیهم انصباهم، نصیب هاشون رو بهشون میده، علا مصالح هم علا یا خضر باقی تا آخر ده. حالا توضیحاتی میده. خب این جلد یک صفحه 543 کافی هست، این روایت مرسله حماد که یه جوری مفسر این دوتا اطلاق است که نمیدونستیم باید چیکار باش بکنیم، چون اون میگفتش که هر چی گرفتید خمس باید بدید، اون یکی هم میگفت عرض سواد کلش مال مسلمه، اون میگه هر چی غنیمت گرفتید باید خمس بدید، از جمله ارزی. این یکی میگه عرضین کلش سهم مسلمان است، یعنی خمس نداره. ما گیر کردیم کدومشو بچسبیم، این مرسله حماد مفصل میشه. میگه قانمین سهمی از زمین نمیبره. خب یه روایت مشابه دیگه هم براتون آوردیم که داره میگه ولی سلمن قاتل شیء من الارضین ولا ما غلب علی الا ما احتوى علیه العسكر. دوباره در ذیلش هم میگه ول ارض التي اخذت ان وطن بخیل رقاب فهو موقوفه مدروکه فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها ما علی ما یصالحهم المالی علی قد طاقت. خب سند روایت که عرض کردیم صحیحه، هرچند وثاقت راوی واسطی که حماد نامش رو احتمالاً به دلیل حفظ جانش نیورد. ما معتقد هستیم که این که داره میگه بعض و اصحابهی با روایت که میگه ان رجلن فرق میکنه. ببین این آدم یه جورای شاگرد حماد بوده، یعنی ببخشید از خانه بوده شما استاد حماد بوده، یعنی یکی همراه حماد بوده، کسی بودی که باش مصاحبت داشته. این فرق میکنه با رجله، فرق میکنه با جایی که موقع میگه یادش نیکی بود. نه این حماد میدونه کیه. حالا چرا اسمش نیورده؟ چون موسی بن جعفر در عهد هارون بوده و در اون عهد خیلی فشار زیاد بوده، از این جهت گاهی اوقات اسامی گفته نشه. خب چون حماد از اصحاب اجماعه و ما روایت اصحاب اجماعه رو که گفتیم در راوی اولشون میپذیریم مگر اینکه قرینه برخلافش باشه، و عبد صالح هم در جلد اول تفسیرش در جلد پنجم آمده که نامش ابوالحسن موسی بن جعفر، یعنی این ابوالحسن علیه السلام اینجا آمده که منظور از ابوالحسن موسی بن جعفر. خب آخه این الان در جلد پنجمه، اون روایت قبلی، این روایت میگه عن العبد الصالح. ببینید این روایت داره عبد الصالح، این یکی روایت اومده گفته عن ابوالحسن، معلوم میشه که این عبد الصالح منظور ابوالحسن موسی بن جعفره. این دوتا هم تقریبا یه روایت در جلد دو جا کافی آورده، حالا به مناسبت یه جا در جلد یک آورده، دوباره در جلد پنج آورده که اینا معلوم میشه که این همون. خب اولا ما اگه بخوام یه همچه استدلالی رو بپذیریم یه چند تا مقدمه باید بگیم. صاحب حدایق به این روایت استدلال کرده، گفته وقتی امام علیه السلام میگه به قانمین چیزی از اراضی نمیرسه، یعنی داخل در تقسیمات خمس نیست، پس این روایت این اراضی خمس نداره، کلش ملک مسلمینه. چرا؟ چون گفته ولیس لمن قاتل شیء من الاراضی. بله ببینید یه اشکالی بعضی گرفتن به صاحب حدایق و گفتن که این روایت نمیگه خمس نداره، این روایت نمیگه خمس نداره، میگه لیس لمن قاتل شیء من الارضین، یعنی مقاتلین از این عرضیش سهم نمیبرن. ما شیخ طوسی هم میگه سهم نمیبرن، شیخ طوسی هم که قائل به خمسه میگه قانمین سهم نمیبرن. یعنی شما به این عبارت که گفت لیس لمن قاتل شیء من الارضین نمیتونی تمسک کنی، چون که هر دو قول قائلن به این که قانمین سهمی از این زمین نمیبرن. بحث سر اینه که آیا باید خمسشو داد بقیه رو بداد ملک مسلمین کرد، یعنی کلشو باید ملک مسلمین کرد. ولی هم از شیخ طوسی بپرسید هم از شیخ مفید که آیا قانمین سهم میبرن، میگه نه قانمین سهم نمیبرن، قانمین کاری نداریم ما، یا باید خمس داد یا باید چیه. این اشکالیست که به ایشون گرفته. ولی ما به نظر میرسه یه چند تا مقدمه میگیم، اگه این مقدمات تمام باشه به این روایت حماد میشه تمسک کرد، منتها نه به سبکی که الان گفتیم، که حالا اولا سند روایت هرچند مرسله ولی ما گفتیم چون از اصحاب اجماع اشکال نداره، بنابراین اگر اونایی که میگن اصحاب اجماع روایتشون صحیح نیست الان به این نمیتونن تمسک کنه، چون که این روایت دستشون تمام نیست، یه جوری دیگه باید حل بشه. این یک. دوم این که این کلمه احتوا علیه الاسکر در استثنای جمله بچه من جمع آوری کردنه منظور چیه؟ منظور امور منقوله یا غیر منقوله؟ ببین الان چی گفته؟ میگه لیس لمن قاتل شیء من الارضین ولا ما غلبوا علیه. یعنی چی لا ما غلبوا علیه؟ میگه غانمین سهم نمیبرن، درسته ها؟ غانمین سهم نمیبرن از ارضین و از چیزایی که به دست آوردن تو جنگ، فقط یه چیز سهم میبرن، الا محتوا علیه العسکر. محتوا علیه العسکر یعنی چی؟ آره محتوا. حالا این احتوا رو یه خود دقت بکنید، اگه منظور جمع آوری باشه از اون روایت اول رو ببینید، گفتن احتوا یعنی احراز، هوا یحوی یعنی احراز کرد. احراز کرد یعنی چی؟ یعنی به دست آورد. خب حالا اولا وضعیت ذات ممکنه کسی بگه به دست آورد، جمع آوری یعنی جمع آوری کرد، یه معنای جمع آوری میده یعنی جمع کنه، خب زمینو که نمیشه جمع کنه، ولی یه معنای دیگه هم داره، معناش اینه که به دست آورد، تحصیل کرد. خب ما وقتی میریم جنگ میجنگیم، بعد بر زمین تسلط پیدا میکنیم، زمینو به دست آوردیم یا نه؟ زمینو تصاحب کردیم یا نه؟ زمینم تصاحب کردیم، بله، جمعش نکردیم، جمعش نکردیم، ولی تصاحبش که کردیم. به عبارت دیگه اینجا معنای معنوی جمع آوری منظوره، نه معنای ظاهری. اینم یه احتمال. عسکر بالاخره رفته، هر چیزی که دشمن الان جلوی ما میریم، دشمن شکست میدیم، وارد میشیم، ما به یه چیزایی دست پیدا میکنیم. حالا این چیزا هم میتونه منقول باشه، هم میتونه غیر منقول. من اینجا الان گفتم که اون آقا فکر کرد که الا محتوا علیه العسکر، این آقا فکر کرد که محتوا علیه العسکر یعنی بره جمع‌آوری کنه و تفسیر کرد به اینکه منقولات منظوره. این اشکالی مطرح شد، ما اینی که احتوا هم به معنی جمع‌آوری هم به معنی احراز، هر دوتا در لغت آمده، احتوا علیه هم به معنی جمع‌آوریه، که اگه جمع‌آوری باشه بیشتر با یه چیزای شبیه پارچ می‌خوره که میشه ورش داشت، ولی اگه به معنای احراز باشه یعنی دستیابی، میگه خب ما به زمینش هم دستیابی پیدا کردیم، لزوم نداره بذاریم جیبمون، همین که بریم وایسیم بالا روش میشیم احراز دیگه، همین که وایسیم لازم نیست ورش داریم جمعش کنیم. بنابراین این کلمه، این مستشکل گفته کلمه احتوا تا به هر دوتا رو داره و کلمه الا. حالا ببینید جواب چی میگیم، جواب این اشکال چی میگیم. این کلمه الا عبارت ما غلبو علیه را استثناء زده. اگه احتوا به معنی احراز باشه، روشنه که همه ما غلبو علیه قابلیت احراز، یعنی دستیابی به معنی عام کلمه که شامل اراضی هم بشه رو داره. خب پس این که استثناء لغو میشه که شما همه چی رو استثناء کردی. خب برای اینکه استثناء لغو نشه، باید کلمه احراز به معنی جمع‌آوری امور عینی و منقول در میدان جنگ بگیری تا استثناء لغو نشه. مگه نه خب الا دیگه نداره که، تو گفتی که آقا لیس للعسکر چی الا همه چی، چی شد؟ خب وگرنه حوزه شمول مستثنامه که ما غلبو علیه بشه و مستثنا که محتوا علیه العسکر بشه مساوی میشه، خب نمیشه که مستثنا با مستثنامه مساوی باشه، باید یکیش کوچکتر از دیگری باشه و معنای نقد در استثناء لغو میشه. مثل این گفته بشه هیچ چیزی که از چیزایی که لشکر بر آن غلبه کرده و دست یافته ملک لشکر نیست مگر آن چیزی که بدان دست یافته. میگه هیچ کدوم از این چیزایی که دست یافته مال لشکر نیست مگر اون چیزایی که دست یافته. این معنا نداره. پس باید حتما احتوا رو به معنی جمع‌آوری بگیرید و امور منقول شامل بشه. تا اینجا معلوم شد که احتوا علیه العسکر به معنی احراز نیست، بلکه به معنی چیه؟ جمع‌آوری امور منقوله. این تا اینجاش. اینم مقدمه دوم که البته اینم روشن بود تا حالا، ما اینجا به عنوان یه مقدمه بود. مقدمه سوم میگه مقاتلین اگه ملکیتی بر غنیمت داشته باشن فقط در 4/5 غنائم منقول سهم دارن، ولی کلمه شیء من الارضین تمام زمین‌های بایر و دایر رو که فتح شدن شامل میشه. یعنی لیس لمن قاتل شیء من الارضین، چه بایر باشه چه دایر باشه، و در عبارت لیس لمن قاتل ملکیت آن از مقاتلین نفی شده، یعنی مقاتلین هیچ ملکیتی ندارن. اما اینکه یه پنجم خمس رو هم ما لازم نیست بدیم یا لازم هست بدیم، که سهم امام سهم سادات باشه از صاحبانش نفی نشده، گفته غانمین سهم تو زمینه بایر و دایر ندارن. اما فقرای از کنم حضور شما سادات چی؟ اونا سهم دارن یا ندارن؟ آیا امام سهم داره یا نداره؟ این روایت ساکته، چیزی نمیگه که، این عبارت ساکته. ولی پس بنابراین تا اینجا چی شد آقا؟ ما تو این عبارت گیر کردیم. از این عبارت لیس لمن قاتل شیء من الارضین ولا ما غلبوا علی الا ما احتوا علی الاسکر در بیش از ما دوانه میکنه. چون این داره میگه که آقا چیزی که مقاتلین به دست میارن جمع‌آوری میکنن از میدان، این مال مقاتلینه. چیزی که جمع‌آوری نکردن یعنی عرضین مال مقاتلین نیست. حالا میگم آقا ما به این کار نداشتیم، مثلا میگم بحثمون این بود، بحثمون این نبود که مقاتلین چه سهمی دارن، بحثمون این بود که فقرهای سادات صاحبان خمس از این عرضین سهم دارن یا ندارن. بنابراین این فرمایشی که صاحب حدائق داره از ریشه و بن اشکال داره. و ما هم که تمسکی به روایت حماد میکنیم به این تیکه بالایی اخذ میکنیم، به این تیکه پایینی اخذ میکنیم. ببینید یه عبارت دیگری هست ما به این کار داریم. این عبارت میگه والارض، بله بله این بیان خودمه، والارض التي اخذت عن وطن به خیل او رکابن فهی موقوفه متروکه فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها علی ما سلام الولی علی قد طاقته. میگه ارضی که اخذ عن وطن شده، ارض یعنی کل ارض، این موقوف مال ملک مسلمین همش هم داره میگه، ظاهرش این که همش داره میگه. اگه قرار بود خمسشو بدن بعد اینجا میگفت که آقا ارضی که مفتوع عن وطن خمسشو میذاریم کنار، باقیشو میدیم دست اونایی که کار کنن روش. دقت میکنیم ذهنی که اصلا حالا این نکتهشو بریم، این اینو تا اینجا فهمیدید بگم دوباره. ببین این عبارت اینجا، این عبارت پایین میگه الارض التي اخذت عن وطن، این کلش نگفته چهار پنجمش، نگفته چی سهمش، کلش موقوف بر موقوف میشه. موقوف میشه یعنی چی؟ یعنی وقفه، یعنی مال ملک مسلمینه. آره ملک مسلمینه و میدیمش به کشاورزا که کار کنن درصد بردارن، میدیم به کشاورزا که کار کنن و مقداری که میخوان درصد بردارن. خب ما به این کار داریم، به این جمله کار داریم. این که میگه الارض التي اخذت عن وطن موقوفتون، این اطلاق داره یعنی کلش، و به اطلاق شامل همه پنج پنجم زمین میشه. این دیگه پس نفی یک پنجم میکنه، یعنی ملکیت رو از سهم سادات و سهم امام نفی میکنه، یا ملکیت یک پنجم دیگر رو نیز از صاحبان خمس نفی میکنه. میشه مفسر آیه، آیه میگه بله ما انما غنمتم من شیء، این میگه نه ارضین نه استس الا الارضین مفتوح عن وطن، که این کلش موقوفه و خمس هم نداره. این تا اینجا. از اینجا معلوم میشه که هرچند نتیجه گیری صاحب حدائق درسته ولی استدلالش درست نیست، چون اون تیکه اول عقد کرده که اون تیکه اول ما قبول نداریم، باید به جمله دوم عقد کنه. تا اینجا معلوم شد که عبارت الارض التي اخذت عن وطن موقوفه در مرسله حماد دلالت بر نفی خمس از زمین های مفتوح عن وطن داره و حمل آن بر خصوص سهم مقاتلین یعنی چهار پنجم مجازی است که قرین نداره. بعضی اومدن گفتن این ارض، نه ارض کلش، چهار پنجمش. خب اینا از کجا آوردی؟ عجیبه آوردی. میگه نه من از اون آیه آوردم که داره میگه خمس بر بدید. میگیم خب این چون به خصوص راجع به زمین ها داره میگه، این خاص اون عامه یا این خاص یعنی این مقید اون مطلقه، این اونو تفسیر نه، اون نمیتونه این تفسیر کنه. هیچ وقت مطلق مقید رو تفسیر نمیکنه، عام خاص رو تفسیر نمیکنه، بلکه خاصه که عام رو تفسیر میکنه. اون میگه تمام چیزها خمس داره، این میگه نه ارضین موقوف بر ید چیزشه کلش، بنابراین معلوم میشه که خمس نداره، چون به خصوص راجع به زمین داره صحبت میکنه. آیه غنیمت راجع به زمین صحبت نمیکنه، راجع به کل غنیمت داره صحبت میکنه، بنابراین عمومیت اطلاقش دلالت بر عموم میکنه، کلو میگه. ولی این چون داره راجع به اراضی صحبت میکنه و به خصوص ارض مفتوح عن وطن، این میشه مفسر اون. خب اینم تا اینجا، اینم فرمایش مستمسک، فرمایش ارض من نبوده، این مستمسک آدرس دادم، مستمسک جلد 9 صفحه 444. خب عرض کردیم که بین روایت حماد و آیه خمس اون خصوص مطلقه. آیه میگه همه غنایم خمس داره، ولی روایت حماد میگه زمین های مفتوح انوطن خمس نداره. به این نتیجه میرسیم با تکمیل این مقدمات میتوان به روایت حماد تمسک کرد، چون این روایت در زمین در مورد خصوص زمین به خصوص وارد شده و آیه مربوط کل غنامه و اطلاق این خاص بر عموم آیه مقدمه است. خب اینم خویی هم در جلد 25 صفحه 7 بهش اشاره. یه مقدمه دیگه برای رفع تعارض، ما این راه چهارم بود، بچه چهارم، این بچه پنجم یه من درستش کنم. خب بچه پنجم برای رفع تعارض چیه؟ خب اینم یه راه بود، حالا ممکنه بعضی این راه رو نپسندن یا روایت عرض کنم بودوش رو حماد رو مرسله بدونن بهش تمسک نکنن یا تفسیرش کافی ندونن یا به هر دلیل. خب راه پنجم رفع تعارض میاد میگه که روایات قول اول، یعنی حمل روایت قول اول بر مقدار زائد بر خمس، یعنی این که گفته که ارض المسلمی مراد اون چهار پنجمه که بعد از پرداخت زمین خمس باقی میمونه. یعنی ما میگیم یه روایت داریم میگه ارض سواد للمسلمی، یه روایت داریم که میگه خمس باید داد همه چیز را، ما میگیم این میاد اونو تفسیر میکنه، این میاد اونو تفسیر میکنه، بلاست میگیم ارض سواد که گفته للمسلمی منظور چهار پنجم نه منظور کل. اینم حالا یه بچه جمع منتها اشکال بگیم، اشکالش چیه؟ ظهور روایت قول اول بر اینکه تمامی سواد ملک مسلمینه و تمامی اونها عرضه خراجه، این مخالفت داره. اگر بخشی از آن متعلق خمس بود همان بخش قابلیت خرید و فروش به وسیله صاحب خمس داشت. ببینید ما برگردم به روایت، ببینید دو دسته روایت چی بود؟ آقا حواستون با منه؟ خسته نشدی که این دسته اول گفت اراضی سواد کلش موقوفه. بله از اول دارم این روایات داره میگه سواد کلش مال مسلمان است. روایت دسته بعد و آیه قرآن داره میگه هر چیزی که غنیمت گرفتی چی؟ خمس داره، چون عرض سوادم غنیمت گرفتی و اونم خمس داره. این دلیل، یعنی آیه و روایت، این آیه و روایت اونو تفسیر میکنه، میگه پس اونجا که گفته عرض سواد مال ملک مسلمینه چهار پنجمشو داره میگه، چون اینجا داره میگه که هر چی غنیمت گرفتید اول خمسشو بدید، اون میگه مال عرض سواد مال مسلموناست، اون میگه این اونو تفسیر میکنه. خب اشکالش چیه؟ نه حالا اون اشکالت بذار باشه، حالا چرا چشم ازش بیا بیرون بهش دوتا میدیم. خب چه اشکال داره؟ اگر از فقر خارج شد با سهم اول، اگر رفت غنیمت جنگی گرفت از فقر خارج شد یا نشد، اگر از فقر خارج شد دیگه بهش خمس نمیدیم، اگر از فقر خارج نشد از خمس هم بهش میدیم، چه اشکال داره؟ اون مشکلی نداره. اول میگیم سهمتو بگی، بعد میبینیم حالا پولدار شدی یا نشدی، میگم بابا هنوز فقیرم، میگیم اینم خمسه. دو تا شده. خب ایشونین آره اینجا اونو تفسیر میکنه، ما میگم آقا چه بچه برتری داره که اینو مفسر، اونو مفسر این کن، بگو اون داره میگه سواد خمس نداره. خب اینجا که داره میگه خمس، غیر اون میگه، یه وجهی نداره که ما اینو با اون تفسیر کنیم یا اونو به این، مگر اینکه اینجا میگه سواد عام نیست، این امر خاصیه، یه اطلاق چیزی نداره. سواد یعنی عراق، عراق هم اسم خاصه، اینجا لسان نداره که تو بخوای. حالا آره، یعنی در حقیقت چون اینجا ما اطلاق نداریم بلکه یه امر خیلی خاص الخاصه، البته پایینی اطلاق و عرض و خراج، اگه گفتی این عرض و خراج که پایینه، اینجا اینو میبینی عرض و خراج، اینجا عرض و خراج داریم باید بهش خط میکشن، اینجا سواد داریم. این الان یه بحثی الان میشه، اینو به این توجه کنید تا من ببینم چی چیکارش باید بکنیم؟ ببین اشکال شده که خب ظهور روایات قول اول بر این است که تمامی ارض سواد ملک مسلمینه، یعنی وقتی میگه ارض سواد ملک مسلمینه یعنی 4 5مش همشو داره میگه و تمامی اونها ارض، اگر بخشی از آن متعلق خمس بود بعد میگفتن اصلا اگه اونجا میگه ارض سواد روایت داره که آقا مال ملک مسلمینه، خب نباید بگه همش که مال ملک سواد، بعد بعضیشو میگفت و خیلی هم عادیه که ما قرآن معمولا کلیاتو میگه و روایت میاد تفسیر میکنه جزئیاتشو میگه، روایت معمولا مفسر آیه است نه آیه مفصل روایت باشه، یعنی آیه یه چیز کلی گفته آقا هر چی غنیمت گرفتی خمسشو بیارید بدید، بعد بعدن اومده آروم آروم میگن آقا این خمس نداره، اینو میخوای این ملک مسلمینه، اینو اینجوریش کنه، اونو اونجوریش کنه، قید میزنن، اون مقیداتش معمولا بعد میاد نه برعکس. بنابراین سواد مقدم میشه، ضمن اینکه ولذا عرض خراج رو که در روایت ابو برده بود و همینطور سواد رو که استاد ما تعبیر فرمودن اینا شبه العمومه، یعنی درسته که کلمه عامی ما نداریم ولی بالاخره گفته سواد یعنی کل سواد دیگه، یعنی کل عراق رو باید بدید ملک مسلمان ها بشه نه 4/5 و این بر اونا مقدمه. حالا ما یه چیز دیگه هم اضافه فکر کنم بعدن داریم یا الان داریم بهتون بگم، موقعی که عرض سواد گرفتن تاریخ وجود نداره که خمسش اومده باشن گرفته باشن، یعنی کل زمین رو دادن به کشاورزی کار کنه، گفتن آقا اول یه خط بکش 20%ش بذار کنار بیاد فقرا بیاد 20% همه رو دادن به اون عامر این کار کرده. اینم یه مسئله تاریخیه باید رفت مطالعه کرد، منم مطالعاتی کردم حالا یادم نیست اینجا نوشتم یا نه، ظاهرا بعضی معتقد هستن که هیچ شیوعی نداره که وقتی عرض عراق گرفتن اول خمسش داده باشن در عصر خلفا، همشو دادن دست همون کشاورزی گفتن کار کن، پس معلوم میشه که کلش موقوفه، معلوم میشه روایاتی که داریم میگه کلش موقوفه مقدمه برای هست. حالا این باید ببینیم که چجوری باید حلش بکنیم، بالاخره این هنوز مشکله. بله بله آره، هم اون به عمومش باقیه هم این به عمومش باقیه، بنابراین همچنین تعارض وجود داره. مقدمه ششم که برای رفع تعارض هست من بررسی کردم اینه که درسته ما بخوایم به کلمه سواد و به کلمه عرض خراج توجه کنیم، این عامه اونم عامه، همچنین میمونیم کدوم و بر کدوم مقدمه، ولی همینطور که الان گفتم با مطالعه تاریخی روشن میشه که عرض سواد رو که گرفتن خمسش رو سواد نکرد. حالا غیر زمین های دیگر هم باید ببینیم نگاه کنیم ببینیم. یه نکته ای هم مرحوم آقای بروجردی گفتن اینم بد نیست، میگه که آقا آیه، این خیلی نکته ظریف و جذابیه خوب توجه کنید، میگه آیه داره با چی حرف میزنه، خطابش کیه؟ نه مسلمان ها نیست، نه دقت کنید بخونید آیه رو بعلمو این قدمتون یعنی چی؟ اونا که رفتن جنگ، میگه آیه خطابش مسلمان ها نیستن، آیه خطابش این مرمان آقای بروجه خیلی نکته من ندیدم چیزی، میگه آیه خطابش به قانمینه، یعنی کسایی که رفتن جنگ، میگه ای کسایی که رفتید جنگ بدونید بعلمو انما قدمتون من شیعه فعنل الله خمسان، اونایی که رفتن جنگ بدونید که چیزی ور میدارید چون غنیمت رو ور میدارن دیگه، و فرضنه که قانمین اون چیزایی که محتوا علیه رو ور میدارن، اصلا آیه راجع به اراضی حرف نزده، اصلا آیه راجع به اراضی صحبت نکرده، گفته آقا رفتی که چیزی ورداشتید قانمین این خلا، ایشون میگه گرچه، حالا ببینید من عبارت دقیق‌تر بخونم، آیه هرچند خطابش به کل مسلمین است نه به قانمین، ولی این اطلاق به قوت اطلاق روایات ملکیت مسلمانان بر اراضی نیست، این حرف آقای بروجردی نیست، حالا میرسیم این یه حرف دیگه است، اون حرف بعدی نیست، میگه که این یه حرف دیگه است بخونه، حالا آیه هر چند خطابش به کل مسلمین است، میگه وعلمو یعنی ای مسلمانان نه به قانونی، ولی این اطلاق به قوت اطلاق روایات ملکیت مسلمانان بر اراضی نیست، به صحیح علوی و روایت صفوان میشه، یعنی اینا این دوتا که از سواده این روایت صفانه، اون پایین هم روایت این حرفش در صفان و حلبی، یکیش صفان هست، هر دوتای صفان هست، یکیش حلبیه یکیش صفان. یک بچه ها میگه این اطلاقش، بله ببینید چی نوشتیم، آیا هرچند خطابش به کل مسلمین است نه به قانونی، ولی این اطلاق به قوت اطلاق روایت ملکیت مسلمانان بر اراضی نیست. یعنی اون که گفته عرض سواد ملکون للمسلمین، گفته عراض خراج ارث للمسلمینه، این اطلاق قوت داره بر اطلاق آیه. آیه مربوط به غنیمت قانمینه و قانمینه مثل عراضی که ملک مسلمان باشه از اول مشمول آیه نیست، چون اون غنیمت مسلمینه نه غنیمت قانمی، از اول مشمول آیه نیست. چون عراضی، ببین از همون مطلب عراضی، یه بار دیگه از اول بگم، عراضی روایه اون دو تا روایت میگه عراضی خراجیه و سواد ملکی کیه؟ ملک مسلمان. آیه داره میگه که چی چیزی خمس داره؟ اون چیزی که قانمین جمع کردن خمس داره. بنابراین این که داره میگه ملک مسلمان صراحت بیشتری داره از این یکی که داره میگه که مال قانمینه. بنابراین ما روایات صحیح حلبی رو بر اون مقدم میکنیم با همون توضیح که دادم. آره از حیث غنیمت نه، ولی قانمین نیستا. ببین خطاب قانمین نداره. ببین از حیث غنیمت بگیم مسلمان میشه، آره فرمایش شما متینه، بحثن که یکی قوت بیشتری داره. ببین ما میگیم، ایشون داره میگه که بعلم و انما غنمتون، بعلم و انما غنمتون، از این کلمه غنمتون که داره اشاره میکنه به شما غنیمت بردید. بنابراین اون خانومی که نشسته تو خونه شو نمیگه اینا، نه دیگه آخه ما به اونا که سهم نمیدیم، به اونا که سهم نمیدیم، نه نه غیر عراضی بس بکن اول غیر عراضی معلوم کن قرار. پس این آیه داره قانمی نمیگه، آیه داره این کسایی که تو جنگ بودن نمیگه، میگه مال شماست. کسی تو جنگ نبوده که بهش خون بهش چهار پنجم نمیگیم. نه اصلا عراضی رو بذار کنار، اول ذهنتون چیز کن. ببین این آیه داره میگه وعلم و انما غنمتون، به کی داره میگه؟ به اینا که اومدن جنگ. میگه آقا اینا غنیمت بردید قبل از اسلام، همشه برمیداشتید میبردید خونه هاتون با هم تقسیم میکرد، الان نبرید 20% بدید به فقرا، 4/5 بقیه‌اش رو ببرید. این خطابش به کسایی بود که غنیمت جنگ می‌کردن. بله حالا بررسی کنیم. نه دیگه شیء شامل اراضی هم میشه دیگه. به اون منشأ یک بخواد بچسبه بدتر میشه. بعید شیء، شیء به منقول نمیگن، شیء به هر غیر منقول، به این دیوارم شیء میگن. روزه نداره که بگیم چیه، برعکسه. اگه بخواد به شعی به چسبی همه چیز رو شامل میشه. حالا اون داره قانمینو میگه، میگه قانمین اون چیزی که قبلا در عهد اسلام ورمیداشت، قبل از اسلام ورمیداشت ببردن، همون چیزایی بود تو میدون جمع میکردن ببردن. من قتل قتیلا فله سلبه، یعنی هر کسی تو میدان جنگ کیو کش میتونه لباسش و شمشیرش اینا رو برداره ببره. این بوده قبل از اسلام، بعد از اسلام هم تایید شده. بنابراین این آیه داره میگه آقا هر چی برای وسط جنگ پیدا میکنید برمیدارید میبرید و برگردید بیاد یه خط یه نقش هم باشه، بعد برگردید بیاد خمسش برید. چند روزش هم همینه که حتی یه چیزایی یواشکی بردن اینا، حضرت فرمودن که بیارید بدید اینا سهم فقراه، میشه بعد 4/5 بردارید ببرید، ولی یه پنجمش بیارید بدید من باید بدم به فقرا و سهم امام. نمیگه اینجوری ها، میگه این از این غنمتون میخواد یه استنباط ذوقی بکنه که به نظر میرسه چون خطابش به قانمینه، از سوی دیگه ما میدونیم که قانمین اون چیزی که برمیداشتن میبردن فقط اون چیزایی بوده که جمع میکردن میبردن، از این جهت ما بگیم که این خطابش به مسلمین نیست، در این که در حالی که اون دوتا روایت داره میگه یه عرض مسلمین، یعنی ملکیت رو داره برای مسلمان ها ثابت میکنه، ولی اینجا ملکیت برای قانمین داره ثابت میشه. بنابراین ما میگیم اون اطلاق اون مقدمه بر اطلاق اینه، که اون اطلاقی که داره میگه ارض مسلموناست مقدمه بر این اطلاقی که میگه ملک قانمینه. بله کار اون ممکنه جواب اینم نکته خوبیه، نکته جالبیه که شما میفرمایید، چون میگن که آیه شأن نزولش توی بدر بوده، اصلا بعد دعوا سر زمین نبوده که دو تایشون یکیشون از مدینه یه دسته از مدینه یه دسته از مکه اومدن تو بعد با هم زمین بس سر زمین نبوده. ولی خب اون قاعده کلی که میگن العبره تو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، درسته آیه در مورد بدر بوده ولی موجب نمیشه که خصوصیات بعد آیه رو تخصیص بزنه، این دلیل نمیشه، این قاعده کلی نیست. حالا ما چی ازش استفاده کنیم؟
زمین
نمیشه.
نه،
خب میشه یا نمیشه بالاخره؟
میشه
یا نمیشه؟ پس زمین رو شامل میخوای بگی؟ میدونم بالاخره میخوای بگی آیه شامل زمین میشه یا نمیشه؟ میگه برعکس میشه که تو میگه خودت میگه ثمره زمینه. خود زمین نمیشه خورد. لازم نیست که خود زمین. ببین لازم نیست چیزی که زنیمت میگیری بخوری تا بگی و کلومن ها به ما غنه میتونم حلال هم تیبا، لازم نیست خودشو بخوری سمرش هم بخوری، مثلا تو میگی و کلومن ما غنه من ما، چون من نه نشویه است، یعنی گوسفندن هم شیرشو به دوشی بخوری با اینکه شیر رو که غنیمت نگرفتی گوسفند غنیمت گرفت، میشه گفت که این صدق میکنه برای اینکه کلومن ما غنه میتونه، چون من ما غنه میتون گفته من تبعوز معنا نکن، من منشئیه معنا کن، یه از این منشأ این چیزی که خوردی میتونی بخوری، اگه من بعضیه معنا کنی فرمایش شما میشه. خب ما زمینی که نمیخوریم، محصول ایشون داره میگه ما زمینی که نمیخوریم محصولشو میخورید و این گفته بخششو بخورید حلاله، بخورید حلاله، شما دارین منو بعضیه معنا میکنید، ولی اگه منو نشیه معنا کنی یعنی منشأش در حقیقت از اونه، میگه لازمه خودشو بخور محصولش هم بخوری محصولش، خیلی از این چیزا چیزی در نمیاد.
این قلوب معنی
بحث گرفتن نیست، بحث قلوب معنی گرفتن نه، حالا اونم یه بحث دیگه، کلو دیگه ظهور در خوردن نه، معمولا اکل و طیب و اینا برای معقولات باشه. عرض کردم دیگه منو اگه بعضیه بگیرید فرمایش شما درسته. بله بله آره اصلا اینجا کاری ایشون داره، البته نمیگه ایشون کاری نداره، میگه هر دوتا میتونن بر دیگری یعنی یه جوری اون خص یعنی هم میتونیم اینو مقدم هم میتونیم، ولی یه وجهی پیدا میکنیم از این کلمه قننتوم استفاده میکنیم که این داره ظهورش اینه که با مسلمان ها به صورت علل اطلاق نمیخواد تکلیف کنه، داره تکلیف قانمین رو معلوم میکنه، میگه شما که رفتی غنیمت گرفتی شما یه تکلیفی میخوام رو دوشتون بذاری، اونا که تو خونشون بودن که تکلیف ندارن که، بنابراین ناظره به اون فعالیت است که قانمین داشتن میکردن، بنابراین به ملکیت مسلمان ها علل اطلاق کار نداره، بنابراین اون چه داره میگه ملک مسلمان هاست وارده بر اینه، این مقدمه بر اینه، اطلاقش قوی تره چون داره صراحتن گفته للمسلمین، اما اینجا صراحتن نگفته چون یه جورایی خطاب یه جورایی با قانمین بوده و قانمین هم بحث بر همون چیزی بوده که تو میدان برمی داشتن می برد، این منظور آقای بروجه مهم آقای بروجه. خب یه چیز تاریخی هم هست که من اینجا حالا یه اووردم که در جنگ خیبر و جنگ‌های مشابه حضرت امیر زمان حضرت امیر و خلفا و نیز تصرف ارض سواد در زمان خلیفه عمر معهود نبوده که اراضی رو خمس داده باشن، یعنی ما در تاریخ که مطالعه می‌کنیم وقتی خیبر رو گرفتن وقتی چیز گرفتن وقتی ارض سواد گرفتن هیچ در تاریخ نیومده که آقا مثلا این اراضی رو گفتن یه پنجمش رو بدید به فقرا اینا، اگه بوده مشهور می‌شده. نه اون همون کسی که بهش کار کرده همون گفتن بیار کار کن این خراجی بده، نیومدن تیکه تیکه کنن زمیناشون. وقت اون دهقانا هر کدومشون یه تیکه اگه قرار بود هر تیکه‌شو یه پنجم کنن خیلی سر صدا می‌شد. اون فقرا میومد گفت آقا این تیکه‌ش مال ما، این چارتاش مال ما، اون پنجتاش مال شما. این حرفا نبوده دیگه، معلومه که یک کاسه همه زمینا رو در حقیقت چیز کردن. اینم حالا یه شاهدی. حالا عبارت مرحوم آقای بروجردی رو آوردم که دیگه خودتون بخونید. نوشتم نام این زیر معلوم نیست. صفحه 340 342 رسالتون تلفن است. اون پایینش بالاش بیده خب اینم از این نتیجه نهایی به نظر میرسد این وجه در کنار وجه چهارم کافی برای استدلال باشد. در نتیجه اراضی مخلوع انبتن خمس نداشته و ملک مسلمینه در اختیار امام قرار میگیره تا به هر که بخواد واگذار کنه و در قبال این واگذاری به مقداری که صلاح بدوند خراج دریافت کنه، حاصل خراج را در مصالح مسلمین هزینه کند. یعنی همون فرمایش مرحوم شیخ مفید، نه فرمایش مرحوم شیخ طوسی. اینم نتیجه نهایی. یه سلام.